خبیثی که به تعبیر امام علی بلاخره چه جهل چه در واقع هر دو طرفش افراد و تفرید از جهل برمیان، هر نوع تندروی دوام و ثباتی نداره. به همین خاطر نمیدونم بازی بازم سعی کردم خیلی آروم صحبت بکنم، امیدوارم دوستان عزیز شنوندن با من همراه بوده باشن.
بله
ببخشید تو این قسمت، ولی
نکات علمی شما سرعت کلامتون رو جبران میکنه،
سرعت زیاد میکنه. حالا خلاصه ببخشید تو این قسمت کار، چون یه مدتی هم در خدیه تدریس ها مجازی شدند، شاید تأثیر گذاشته اون فضای اونجا رو فضا رو هیجانی کرده. همین رو در واقع بگم چون نمیخوام بیشتر از این در واقع بحث رو طول بدم، اما تأکید بکنم استادان ما، مدیران دانشگاه، به خصوص نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، واقعا نباید خوشحال باشن وقتی ببینن دانشجو تو یه حوزه‌ای، ولی حوزه‌ای که من دوست دارم، یعنی مطلوب من، هنجار من هست، دانشجو رو افراط میکنه. اینو تا حد امکان دانشجو رو باید با یه فرهنگ اعتدالی، میانه روی، منطقی و مبتنی بر یک داده‌های علمی و تجربی که در واقع عرض کردم، شما ائمه ما چرا با قالیان مخالف بودن؟ من تو روایت کمتر دیدم که ائمه ما این همه که علیه قالیان، یعنی تندروها حرف زدن، که تندترین برخورد میگن با اینا بکنید. تندترین برخورد امام علی حتی تندتر از خوارج با کسانی کرد که گفتن علی خداست. خب غلو هم از همون تندروی است دیگه. به همین خاطر حرف خیلی اینجا در واقع زیاد هست، فقط میگم به عنوان یک مهارت، چون برای اخلاق یک قسمتش مهارت صرف تجربه تنها که به درد نمیخوره، اونی که بتونه یک نتیجه و ثمره عملی در واقع داشته باشه، به نظر من رو مسئله اعتدال و میانه روی و عدم افراط و تفریط باید یک تمرکز و توجه جدی داشته باشیم.
تشکر میکنیم از شما حاجی محمدی.
کارکردهای دین،
دینداری،
روانشناسی اسلامی،
دینخواهی،
تولید علم و جنبش نرم‌افزاری،
سلامت
معنویت
دین
و معنای زندگی،
عبودیت،
هویت دینی در برنامه نقد و نظر.
شنوندگان عزیز رادیو معارف، با برنامه نقد و نظر در خدمت شما هستیم. خدمت دو کارشناس عزیز و بزرگوار حجت الاسلام و المسلمین، جناب آقای دکتر مسلم محمدی و جناب آقای دکتر محمد جواد فلا هستیم. موضوع برنامه ما دانشگاه اخلاق مدار هست. جناب آقای فلا، اعتدال و عدالت یک مفهوم بسیار کلی است، اصلا انقدر کلی است که میگن همه خیرها از این مفهوم سرچشمه میگیره. یه خورده بخوایم مصداقی تر و به قول معروف زمینی تر صحبت بکنیم، اعتدال میانه روی یا عدالت در دانشگاه به چه چیزهایی است؟ یعنی اعتدال اخلاقی در دانشگاه محورهای اصلیش چیه؟
وقتی ما از اعتدال و میانه روی گفتگو میکنیم، دقیقاً مقصودمون چی هست؟ یعنی آیا اعتدال و میانه روی رو ما میبریم به سمت مباحث عقیدتی و باورها، یعنی اعتدال در باور، اعتدال در عقیده؟
اعتدالی عرفیست طبیعتا در اینجا، بس نگاه مثلا ریاضی و این بسا که نیست، همون چیزی هم که ارسطو مطرح میکنه جنبه های عرفی و در واقع محیطی اون مجموعه در نظر گرفته میشه بیشتر.
حالا من البته آقای دکتر، من نظرم بحث عدالت ارسطو بیشتر میره روی خود قوا، که میگن قوای نفس به هر حال باید به اعتدال برسه.
ببین افلاطون میاد بحث قوا رو مطرح میکنه، میگه اعتدال در قوا. ارسطو میگه عملیات، میگه در عمل و رفتار. یعنی فرقی که اعتدال ارسطویی با افلاطونی هم داره همینه، چون به دلیل همون اصل مقاله‌ای که بود من خود روی تحقیق مفصلی انجام دادم، ایشون میگه شما در درون خودت باید که اعتدالی داشته باشی. ارسطو میاد میگه آقا تو بحث تقسیم، نمیدونم حالا غنائم، یا مثلا فرض کنید که بخوای به شهروندان چیزی ببخشید، اون با نگاه عمومی و اجتماعی بیشتر میاد روی مسئله میانه روی تمرکز میکنه. مثلا گفتم، من مثال زدم، گفتم وضعیت جامعه خودمون پس از انقلاب، دوران اسلام، اصلا واژه عدالت بود منال من مد نظرم نیست، من اعتدال و میانه روی رو در واقع دارم تاکید میکنم.
بعد از اون جهت هم که مفهوم کلی هستش، قابلیت مصداقیابی حتی اشتباهش خیلی زیاده.
ما یه جورای دانشجو رو بندازیم توی مسیری که خودمون میپسندیم و به او اجازه انتخاب و اختیار نمیدیم، یعنی دامنه اختیار اون رو خیلی ضیق میکنیم. بعد اون خب این فکر میکنیم الان داریم کار تربیت اخلاقی میکنیم یا داریم دانشجو رو در مسیر اخلاق قرار میدیم. من به نظرم که ما این نگرانی ها گاهی یا این دغدغه‌مندیمون یا بعضی از مسائلی که دنبالش هستیم باعث میشه که یک فضایی رو ایجاد بکنیم که تو اون فضا دانشجو به معنی واقعی کلمه یا اون عامل انسانی ما به معنی واقعی کلمه در مسیر اخلاق قرار نمیگیره، بلکه به خاطر رعایت مصالح من مسئول و مصالحی که الان با مدرک سر و کار داره، میخواد درسش رو پاس بکنه، نمیخواد به بنبست بخوره، میاد ادای اخلاقی با تفسیری که ما میکنیم رو در میاره، نه اون اخلاق واقعی که باید اتفاق بیفته. محققی هست لیکونا میگه که آموزش در طول تاریخ همیشه دو هدف بزرگ داشته است: کمک به هوشمندی افراد و کمک به نیک شدن آنها. بعد اینو خیلی تفصیل میده، ولی خود نیکی یه توسعه‌ای داره. ما وقتی میگیم نیکی یعنی طرف تعامل اجتماعی رو بدونه، برخورد اجتماعی رو بدونه، آداب رو بفهمه، احترام رو یا به قول غربه ها رسپکت رو بفهمه، اون این در این حال تعاون و مشارکت رو بفهمه اینها رو، و در این حال بتونه این رو هنرمندانه پیاده بکنه متناسب با اون فضایی که هست. یعنی آیا دانشگاه ما که میخواهد به سمت دانشگاه فضیلت بره توانسته دامنه اختیار دانشجویان را توسعه دهد به این معنا که آنها توانمند بشن در عرصه زیست اخلاقی، نه اینکه مجبور باشن نمایش زیست اخلاقی رو بر اساس تفسیری که دانشگاه براش ارائه میکنه؟ به نظرم این که ما تازه باید بشینیم آیا این مباحث که گاهی ما دیکته میکنیم آیا اینها اون چیزی هست که از نگاه اهل بیت به هر حال آمده یا نه. ضمن آن که قبل از آنی که ما بخواهیم متربی و متعلممون رو اخلاقی بار بیاریم، به نظر میرسه باید خود اساتید و سازمان دانشگاه منش اخلاقی داشته باشه.
تشکر میکنیم از شما آقای دکتر فلا.
برم این روزها نام تو را آرامتر تا بمانم در شمار عاشقان گمنامتر.
برنامه نقد و نظر، برنامه نقد و نظر رادیو معارف، ساعت 14:50.
لطفاً پیشنهادات و انتقادات خود را به روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 ارسال فرمایید.
نقد و نظر
یک شنبه ها
ساعت 14:50.
میبرم این روزها نام تو را
آرامتر
تا بمانم در شمار عاشقان گمنامتر.
شنوندگان عزیز رادیو معارف، با برنامه نقد و نظر در خدمت شما هستیم. خدمت دو کارشناس عزیز و بزرگوار حجت الاسلام و المسلمین، جناب آقای دکتر مسلم محمدی و جناب آقای دکتر محمد جواد فلا هستیم. موضوع برنامه ما دانشگاه اخلاق مدار هست. آقای محمدی، برای اینکه بحث ادامه پیدا بکنه، از دیگر همنیازهای اخلاقی برای رسیدن به دانشگاه اخلاق مدار بفرمایید.
ببینید، عرض کردم موارد مختلفی رو در واقع میشه بحث کرد، اما بود یک موردی رو که خیلی من حس میکنم خیلی مهم هست و تأثیرگذار هست و اون هم در مقام عمل نشون داده که میتونه خیلی مفید و مؤثر باشه، مسئله تاب‌آوری و بردباری هستش. ببینید، الان ما هم در حوزه آموزش و هم در حوزه پژوهش یک آسیب جدی که داریم اینه که همه میخوان یک شبه نتیجه بگیرن. همونطور که تو بحثای اجتماعی هم همینه، مثلا یه جوان میخواد یک شبه مثلا فرض کنید که همه چیز زندگیش در واقع ردیف بشه و کاملا پولدار و مالدار و شرایط زندگیش کاملا اوکی و ردیف بشه. ببینید، ما یه بحثی داریم اینا میگن سرمایه اجتماعی، یکی داریم میگن سرمایه روانشناختی یا روانشناسی. جالبه، سرمایه روانشناسی 3-4 تا آیتم خیلی مهم داره. یعنی اول یه بحث تو حوزه روانشناسی بوده، اونم در بیمارستان ها بررسی کردن، دیدن کسی که 4 تا ویژگی و مؤلفه داشته باشه که یکی از مهمترینش رو همین بحث صبر، بردباری و تاباوری هستش، دیدن که خیلی موثره. مثلا کسانی که تو بیمارستان دارای این ویژگی صبوری باشن، حالا در کنار امید و نشاط و در واقع خودکارآمدی، دیدن که حداقل 10% بازدهی بیشتری، یعنی افراد زودتر بهبود پیدا میکنن. بعد دانشمند دیگری اومد تو حوزه مدیریت، اینو برد توی سازمان، دید وقتی کارمندان سازمان هم، کارمندان دستگاه هم، کارمندان یک بنگاه هم داره این ویژگی به خصوص تاب‌آور و صبور باشن، بازدهی سازمان هم خیلی بالا میره. یعنی در اونجا هم که نگاه بکنیم، ببینید مثلا فرض کن تو حوزه پژوهش، چرا که در واقع پژوهش‌های ما یک از علت‌های اصلی که متأسفانه دارای آسیب هستن، به انتحال و سرقت گاهی موقع کشیده میشن، به عدم در واقع محصول مفید کشیده میشن، چون خیلی از پژوهشگران عجله دارن، سریع میخوان نتیجه کارشون رو ببینن و علم یک مقداری متأسفانه متأثر از فضای عجله‌ای زمان امروز شده، یا حالت امپیتری به قول امروزی به خودش در واقع گرفته. مثلا میگن علامه طباطبایی 18 سال مداوم فقط آموخت و ننوشت. خب 18 سال عمر زیادی است، نه حال مدل امروزی که شما واسه تو دانشگاه درس امروز میگذرونی دوباره میره تا هفته بعد میشه 2 واحد، نه 18 سال کامل شبانه روز. یا برخی از آثاری که دانشمندان بزرگ ما داشتند، بالاخره این گاهی موقع مثلا این طرف برای نوشتن یک اثر سالیان سال وقت گذروند. خب الان شما در نظر بگیرید دانشجوی ما به عجله میخواد به مدرک دکتری برسه، حتی لذت هم زندگیش نمیبره. اینا که اهل کوهنوردی میگن یک کوهنورد نباید هدفش باشه که به قله برسه، در طول مسیر در دامن هم خیلی زیبایی هایی در پای قله وجود، اصلا قله نرسیدی شما، اصلا دکترا نگرفتی. خب الان یه چیزی که خانواده های ما رو داره شکست میده همین فضای عجله است که همه میخوان سریع هم آقای دکتر خانم دکتر بشن. خب این خیلی بده. ببینید الان تو دولت میگه همه وزرای ما آقای دکترن یا خانم دکتر هستن، گفت تو میدون انقلاب اگه بگی آقای دکتر 15 نفر سرشون رو برمیگردونن، 15 نفر دیگه آقای مهندسن. شما دولت استرالیا رو در آوردن، دیدن فکر کنم یک یا دو نفرش دکتر هستش، مثلا بعضیشون مدرک دیپلم هم حتی ندارن. یعنی این فضا و این نگاه که در واقع الان عجله هست برای که همه در واقع این القاب رو کسب کنن و به دست بیارن، یه مقدارش ناظر به همین فضای عدم بردباری و عدم تاب‌آوری است. ببینید علم و حلم به هم چسبیده است. این حدیث پیغمبر خیلی قشنگه، میگه ما جمع شیئون الا شیئن افضل من حلمن الا علمن. میگه هیچ جمع شدنی با فضیلت تر از جمع علم و حلم نیست. و لذا میگن چقدر هم زیبا اینا قرین هم هستن، علم و حلم. یعنی میگه علم با عجله نمیسازه، حلم هم با در واقع جهل نمیسازه. اینها کنار هم میتونن نتیجه بدن. حتی تو روایت هم داریم که تشبیه میکنن، میگن صبوری در دین مثل سر در بدن هست، یعنی جایگاه صبر و آرامش. آقا مگه قرار همه در واقع کتاب بنویسیم؟ کتاب نشد بنویسیم. مگه قرار همه 150 تا مقاله داشته باشیم؟ واقعا بعد از انقلاب این فضا، اینکه شما فرمودید دانشجوهای ما خیلی زیاد شدن، ما خیلی آسیبه، مگه چه ضرورتی داره؟ خب دانشجو ما در واقع زیاد شد ولی مهارت صفر، صرف یک سری معلومات و محفوظات. برای کشورهایی مثلا مثل چین و من که این بچهای دانشجو خودشون پرسیدم، گفت اونجا اصلا خیلی مدرک مهم نیست، مهارت مهمه، ولی بچه‌ها مهارت ندارن. ولی همین نگاه، همین نگاهی که در واقع میشه گفت که صبر و عجله و بلکه فشار برای اینکه زودتر یک عنوانی پسوند یا پیشوند خود در واقع پیدا بکنی، میتونه خیلی آسیب باشه. ولی مسئله، ولی قرآن میگه، میگه وصبر علی ما اصابک ذلک من عزم الامور، یعنی صبر را از مصادیق مهم زندگی، طبق این چیزی که در سوره لقمان آمده و لقمان به پسرش میگه من عزم الامور، در واقع صبر را میدونه. و همین خاطر به نظرم باید یک چیزی که ما باید تمرین کنیم، هم خودمون، هم به بچه هامون، هم به دانشجوهامون در واقع روش تأکید بکنیم، مسئله صبر و بردباری، و برای اینکه بتونیم یه نتیجه بهتر انشاءالله برسیم.
تشکر میکنیم از شما آقای محمدی.
نقد و نظر،
رادیو معارف.
شنوندگان عزیز رادیو معارف، با برنامه نقد و نظر در خدمت شما هستیم. آقای دکتر فلاح، یه بحث‌هایی جدیداً در حوزه اخلاق مطرح میشه پیرامون این که اخلاق اجتماعی فاصله داره از اخلاق فردی، اخلاق فردی متفاوت از اخلاق حاکمیتی هستش. به نظر شما این مفاهیمی که بیشتر در اخلاق فردی مورد بحث قرار میگیره، مثل همین بردباری، قابلیت این که تبدیل به اخلاق اجتماعی بشه و در جامعه دانشگاهی محقق بشه وجود داره براش یا نه؟
بله، ببینید، من به نظرم اصلا این که ما مرزبندی میکنیم اخلاق فردی و اجتماعی رو به اعتبار متعلقش هست. یعنی در اصل اگه ما روابط رو بخوایم تقسیم بکنیم، رابطه انسان با خودش، با خداوند، با هستی و با دیگران، این چهار رابطه معروفی که تعریف میکنن، اون چیزی که در رابطه فردی گاهی یا در رابطه من با خودم و خدا مخصوصا مطرح میشه، ما از یک سری فضایل نفسانی گفتگو میکنیم، ولی ظهور این فضیلت ها در این حال مثل عزت نفس، عزت نفسی مفهوم مثلا شاید فردی باشه، ولی این عزت نفس در ارتباط با دیگران خودشو نشون میده. یعنی ما نمیتوانیم فضایل فردی رو توهی از مسائل اجتماعی بدونیم. مثل حالا شاید همین مسئله مربوط به حوزه حلم که باز به نظر مثل یک فضیلت درونی هست، که حالا بین البته حلم، کظم غیظ و صبر یه تفاوت‌های قائل شدن، ولی حلم حالا اونجور که به هر حال اومدن معنا کردن، یه حالتی هست در انسانی که حالت سکونی هست، یک حالت طمأنینه‌ای هست در مقابل مسائلی که انسان اونها رو خیلی نمیپسنده و خوش نمیداره. حالا تو عرصه علم و علم آموزی این بیشتر در حال ظهور و بروز داره، و اتفاقا آقای دکترم خیلی زیبا فرمودن این آیات روایت ما خیلی علم و حلم رو با هم عجین کرده، و مثلا من آیاتی از قرآن رو حتی اینجا فرض بفرم مثل آیه والله علیم حکیم، یعنی صفت علیم بودن خدا کنار حلیم بودن، والله علیم حلیم، یعنی علم کنار حلم. یا فرمود ان الله لعلیم حلیم، توی آیه دیگه اومد، یا فرمود والله یعلم ما فی قلوبکم و کان الله علیما حلیما. خیلی نکات جالبیه. حالا اینکه فرمودن آقای دکتر این صفت همراه و توامان با علم آموزیه، یعنی یه پیش نیازهایی رو فرمودن، و اینکه این در این حال در زمانی که تو می آموزی باید این صفت حلم با تو قرین و همنشین باشه. یه روایتی رو من خیلی جالب از امیرالمومنین علی السلام فکر کنم هست که فرمود نعم وزیر العلم الحلم. خیلی روایت قشنگه، نعم وزیر العلم الحلم، یعنی بهترین وزیر و همنشین و در این حال همراه علم حلمه. حالا این شاید خیلی سوال جدی باشه که اصلا چرا اینطوره. ببینید، امروز ما تو فضای علمیمون، تو فضای دانشگاهیمون، تو فضای حوزویمون، تو بین علمامون اتفاقا به این حلم بیشتر نیاز داریم، به خاطر اینکه کاری که یک عالم انجام میده مثل تبله. یه آقای دکتر من میشناختم، مثلا ایشون تو هیچ موضوعی نمیگفت من آمادگی ندارم، یعنی هر موضوعی گفت آقا امروز درباره مثلا نمیدونم چی فیزیک فلان، آقا من میتونم الان برای شما یه بحث بگم، رای بدم. یعنی این تحمل نکردن، این صبر نداشتن، این حلیم نبودن گاهی میتونه هم به فضای خود علم لطمه بزنه، هم اگر خدای نکرده عالمی، استادی، دانشجویی، کسی که تو فضای علمی هست اگر نتونه واقعا اون عمل کرده مثبت داشته باشه، میتونه اون تأثیرات بیرونیش. پس این میخوام به اون سوال شما برگردم، و این ویژگی های اخلاقی که گاهی ما از اخلاق تحت عنوان اخلاق فضیلت هم ازش یاد میکنیم، منش های اخلاقی ازش یاد میکنیم، این فقط به خود درون شخص و به خود شخص تأثیری نداره، بلکه میتونه تأثیرات خیلی جدی اجتماعی هم داشته باشه.
تشکر میکنیم از شما دکتر فلاح.
رادیو معارف، نقد و نظر.
شنوندگان عزیز رادیو معارف، با برنامه نقد و نظر در خدمت شما هستیم. خدمت دو کارشناس عزیز و بزرگوار حجت الاسلام والمسلمین، جناب آقای دکتر مسلم محمدی و جناب آقای دکتر محمد جواد فلاح هستیم. موضوع برنامه ما دانشگاه اخلاق مدار هست، پیرامون همنیازهای اخلاقی دانشگاه اخلاق مدار داشتیم گفتگو میکردیم. برای جنبندی مباحث برمیگردیم خدمت حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر محمدی عزیز. جناب آقای دکتر، پیرامون مواردی که در همنیازهای اخلاقی فرمودید برای جنبندی مسائل مطالبتون رو بفرمایید.
من یک مثالی رو میزنم، اما چون بنده خدا دیگه الان معروف و شناخته شده از دنیا رفته خیلی سال، بنویم یک نمونه‌ای که حالا شاید از یه زاویه مساق سرقت علمی هست در ایران، شاید همین عجله و در واقع زود بازده شدن کارهاش براش مهم بوده. من ایشونو در واقع توضیح میدم خدمت شما و شنوندگان عزیز. ذبیح الله حکیم اللهی رو شاید اسمش برای خیلی افراد آشنا باشه، حالا اسم معروف و مستعارش هم عرض میکنم که متولد 1276 با متوفای 1365. خب ایشون معروف بود، کسی بود که روزی 16 تا 18 ساعت قلم میزد و مینوشت، برای 20 مجله کار میکرد، بیش از 40 سال برای مجله خواندنی ها مینوشت، 1500 جلد کتاب ترجمه و تألیف کرده که در ایران فکر نمی کنم تا 100 سال بعد کسی اون رکوردشون رو بشکنه. حجم برخی از کاراش تا 2000 صفحه رسیده، یه قلم از کتابهاش به 450 جلد میرسه که سلسله مقالاتی بود که قبل از انقلاب در روزنامه کوشش ظاهرا منتشر میشد. تازه این کتابای خودش غیر از کتابایی که دیگران پول گرفته و براشون نوشته. 90 سال عمر کرده. البته حالا این عبارات ها و این آمار شما از کتاب آقای اخلاق نگارش آقای محمد اسفندیاری عرض میکنم. ایشون 90 سال عمر داشته، 65 سال عمر نویسندگیش بوده. از حدود سال 1300 تا هنگام مرگش میزان نوشته هاش اگه بخوای جمع کنی تعداد کتاب هاش میشن 1500 تا، اگه هر کدومش 250 صفحه باشه یعنی 375000 صفحه مطلب نوشته، یعنی بنزی 40 نویسنده معمول و 40 برابر معمول نویسندگان. حدوداً روزی حداقل 16 صفحه می نوشته، حتی بهشون ازدواج هم نکرد و همینطوری مینوش مستقیم میرفت برای چاپخونه. روی این کاغذهای مخصوص هست که مال اداره پستن دوره چیزا میپیچن، اصلا رو اونا فرصت نمیکرد اون رو برگه و اینا در واقع بنویسه. ببینید ایشون اسمش خب ذبیح الله حکیم الله، معروفه به ذبیح الله منصوری. خب این آدم یک نمونه است، البته نه تنها اینجا در خارج از کشورم داریم. مثلا ما داشتیم تو ژاپن هم کسی بود که مثلا 60 تا مقاله را میگن مثلا در سال 1970 نوشته بود که همش هم سرقت بودن. تو همه دنیا اصلا ما کار نداریم، میخوایم بگیم این نوع عجله که مصداقش ایشونه. حتی متاسفانه کتابهایی نوشت که برام تیپ مذهبی هم سر و دست براش میشکست، مثل کتاب امام صادق مغز متفکر شیعه که همه هم بهش ارجاع دادن، حتی کشورهای عرب زمان ارجاع دادن. بعد اصلا مشخص شد بعد که رفتن گفتن آقا یه دونه مقاله بوده ولی خودم اینقدر بهش آب بستم تا شده کتاب مثلا 400-500 صفحه‌ای و الان یه منبع خیلی مهم به حساب میاد. که حتی داریم یه داستان خیلی جالبی هستش، میگه شد زمانی که پاییز بیشتر پروفسور هانی کورمن میومد ایران، بعد ایشون یک بار اومد ایران بهش گفتن آقای کورمن این مقالاتی که در رابطه مولا صدر می نوشتی خیلی مقالات خوب ما استفاده کردیم. گفت پس مقاله در مولا صدر ننوشتم، کیو بنویسم؟ گفت ما مقاله شو میگه. بعد رفتیم دفتر مجله گفتیم آقای مقالات مولا صدر این که آقای هانری کورمن میگه من ننوشتم. گفت رو نمیدونم آقای منصوری مقالات ما میداد. رفتیم گفتم آقای منصوری این مقالات مال خود هانری کورمن؟ گفت که بله. گفتم ولی خودش میگه که من ننوشتم. گفت مگه زنده است؟ گفتم آره. گفت پس اگه زنده است بگید منصوری مرد. آره. یعنی میخوام میگم این نمونه هایی از همین داستان عجله‌ای هستش که تو جامعه ما خیلی افراد میخوان زود نتیجه بگیرن. و اون نکته در واقع میانه روی هم که بنده عرض کردم، اون میانه روی هم که چون حال برگردم قضیه، واقعا نگاه همون چیزیست که همیشه بوده. یعنی اصلا من فضای عدالت نیستم، بلکه تو هر جامعه بر اساس وضعیت بومی، وضعیت هنجاری دینی مذهبی خودش یه نگاه و رویکردی وجود داره. اصلا نگاه از اولم که ارسطو گفت اعتدال و میانه روی، همه گفتن آقا در واقع مرادیشون اینیست که خطکش بذاره میگیم آقا مثلا این 100 سانتی متر یه متر اینجا مثلا، و نه یه چیزی که در واقع عرفی هست و این در واقع ملاک است. و واقعا تو دانشگاه های ما مثلا یک مسئله ای که عرض گفتم تاکید میکنم اینه که دانشجو صرفی که فقط درس بخونه، نه، مسئله مشارکت اگر در دانشگاه ایجاد شد، هم مشارکت زمینه ساز مسئولیت پذیری اجتماعی فرهنگی و اخلاقی رو هم فراهم میکنه. امیدوارم بحثی که مطرح شد قابل استفاده برای دوستان و شنوندگان عزیز باشه و از شما و آقای دکتر فلاح هم تشکر میکنم.
تشکر میکنم از شما آقای دکتر فلاح، در پایان در خدمت شما هستیم برای جنبندی مسائل.
واقعش ما امروز با توجه به عرصه های جدید و فضاهای جدیدی که در عرصه علم و دانش و به هر حال حوزه علمی کشور باش مواجه هستیم، نیازمند این گفتمان هستیم و باید درباره مسائل اخلاق علم، اخلاق علم آموزی، اخلاق دانش گفتگوی بیشتر اتفاق بیفته و فضای دانشگاه‌های ما بخشش اختصاص به این حوزه پیدا بکنه. لذا به نظر میرسه بخش از نکاتی که حالا در این چند جلسه به هر حال طرح شد و توجهاتی که داده شد به مسئله اخلاق علم، اخلاق دانشجویی، کمک بکنه انشالله به این که ما یک تغییر نگرشی اتفاق بیفته در فضای علمی ما، و ما در کنار این تغییر نگرش عواطف جامعه علمیمون برانگیخته بشه به سمت زیست اخلاقی، که حالا نتیجهش بشه امثال نکاتی که حالا دکترم فرمودن، یعنی ما به یک خیشتنداری برسیم، به یک تواضع علمی برسیم، به یک حلم به هر حال اخلاقی در حوزه علم برسیم، که این بتونه آرام آرام منجر به یک تربیت اخلاقی در حوزه اجتماع بشه. به هر حال نکاتی طرح شد، همطور که هم که جناب علی فرمودین و دکتر هم اشاره کردن، ما جدای از این مباحث و آسیب شناسی باید به اون نکات و نقطه های روشن هم توجه بکنیم. انصافا ما بین دانشمندانمون، اساتیدمون، علمامون افرادی هستند که مثال زدنی هستند، و در پرتو گفتار و عمل اونها میتوان آموخت. من خودم به شخصه بیشترین تأثیری که شاید به جهت اخلاقی و تربیتی و اون مسیری که به هر حال توی زندگی علمیمون داشتیم از معلمانی که در دوره‌های مختلف حتی ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان بوده، یعنی اون تأثیری که اونها داشتن، تا تأثیری که در فضای دانشگاه و حوزه از علمای خیلی بزرگ گرفتیم و به ما آموختن زیست اخلاقی رو، حالا اینکه ما شاگردای خیلی خوبی نبودیم بماند، ولی اون تأثیرات که احساس میکنیم یک عالم واقعی میذاره خیلی میتونه کمک بکنه. و ما امروز تو دانشگاه خودمون بعضی از مثالاش هم آقای دکتر فرمودن، ما نباید از این غفلت بکنیم، همونطور که آقای دکتر فرمودن ما نباید صفر و صد ببینیم، ما باید به اندوخته ها و داشته های علمی خودمون هم توجه بکنیم و اینها رو به عنوان الگو هم معرفی بکنیم، هم به هر حال جامعه علمی ما بشناسن انسان های وارسته ای که وفادار بودن به علم، وفادار بودن به اخلاق، و به این بهانه که اصلا اینا شعره، اینا شعاره، اصلا مگه میشه یه همچین بحثایی باشه؟ خدایی نکرده مسئله اخلاق و زیست اخلاقی در حوزه دانشگاه و علمون رو کنار نذاریم. به نظرم این نکته بود که به نظرم رسید که آخر عرایزم عرض بکنم. هر چند سخن و نکته بسیار است و جای بحث بسیار، ولی امیدوارم این اندک و این میزان مباحثی که ارائه شد مورد توجه شنوندگان محترم قرار گرفته باشه.
تشکر میکنیم از شما آقای دکتر فلاح. شنوندگان عزیز رادیو معارف، با برنامه نقد و نظر در خدمت شما بودیم. ششمین برنامه در موضوع دانشگاه اخلاق مدار بود. امیدواریم این سلسله جلسات مقدمه ای برای اخلاقی شدن دانشگاه و همچنین مطرح شدن مباحث اخلاقی پیرامون دانشگاه در ایران عزیزمون بوده باشه. از جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین دکتر مسلم محمدی، رئیس دانشکده الهیات دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، و از جناب آقای دکتر محمد جواد فلاح، عضو هیئت علمی گروه اخلاق دانشگاه معارف اسلامی، تشکر میکنیم. از شما عزیزان هم که تا الان همراه ما بودید تقدیر و تشکر داریم. امیدواریم که این برنامه برای شما سودآور بوده باشد. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
گر عارف حق بینی چشم از همه بر هم زن، چون دل به یکی دادی آتش به دالم زن، هم چشم تماشا را بر روی نکو بکشا، هم دست تمنا را بر گیسوی پرخم زن، ذکر از رخ رخشانش با موسی عمران گو، حرف از لب جان بخشش با عیسی مریم زن، ذکر از رخ رخشانش با موسی عمران گو، حرف از لب جان بخشش با عیسی مریم زن، گر همدمی او را پیوسته طمع داری، هم عشق پیاپی ریز هم آه دم آدم زن، هم عشق پیاپی ریز هم آه دم آدم زن، هم آه دم آدم زن.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند. ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بالا.
خیلی پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو هست.
اما یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات